ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 21 اسفند 1397 خورشیدی است، برابر با 12 ماه مارس 2019 میلادی. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اینکه فهرست مجله خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم روزبه بلهری و مشروع خبرها. روزبه،
با سلام. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دستور خروج مابقی دیپلمات‌های آمریکایی از ونزوئلا را صادر کرد. ساعتی پیش از آن آمریکا یک بانک روسی را به دلیل روابطش با شرکت نفت ونزوئلا تحریم کرده بود. آمریکا در اوایل بهمن ماه امسال شمار زیادی از کارکنان دیپلماتیک و خانواده‌های آنها را از ونزوئلا خارج کرده بود. در همان روز ونزوئلا روابط خود را با واشنگتن قطع کرد. آمریکا نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار انتقال قدرت به خوان گوایدو رئیس پارلمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. بیش از 50 کشور دیگر نیز خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. روسیه، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر همچنان نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری ونزوئلا می‌دانند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه در توضیحاتی درباره پرونده فساد در پتروشیمی ایران با انتقاد شدید از برخی رسانه‌ها اختلاس 6 میلیارد دلاری را تکذیب کرد و گفت 6 میلیارد دلار مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است، نه مجموع میزان رد مال پرونده. دادستان تهران مجموع پول‌های برداشت شده را 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار اعلام کرد. او همچنین وقوع اختلاس را در این پرونده رد کرد و گفت پرونده پتروشیمی فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده، اما اختلاس نبوده است چون شرکت خصوصی بوده و نمیتوانست اختلاس کند. دادستان تهران دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را سنگینی پرونده و حجم مالی زیاد آن عنوان کرد. این پرونده به گفته دادستان تهران در مرداد سال 91 گشوده شده بود. علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرف عراقی در جریان سفر حسن روحانی به عراق با صدور ویزای رایگان موافقت کرده، اما با لغو ویزا بنا به ملاحظاتی مخالف است. او درباره ماهیت این ملاحظات دولت عراق توضیحی نداد. به گفته مونسان، صدور روادید رایگان ایران و عراق از پایان فروردین سال آینده اجرایی می شود. در سال 96 به گفته حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، 1.5 میلیون گردشگر عراقی از ایران دیدن کردند. این میزان در 7 ماهه نخست سال جاری به 2 میلیون تن افزایش یافت و انتظار می رود که تا پایان سال به 3 میلیون تن برسد. در سال 96 بیش از 4,400,000 ایرانی به عراق سفر کردند که بیشتر آنها سفر زیارتی بوده است. ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. در ششمین اجلاس مجلس خبرگان روز سه‌شنبه برگزار شد، انتخابات برای تعیین نایب رئیس اول این مجلس بین ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد. در رأی‌گیری از 78 عضو حاضر، ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. یک هفته پس از گزارشی از کانون‌های بوی بد در مسیر فرودگاه امام خمینی به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایسنا از دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این باره خبر داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه از گله‌مند بودن آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی رئیس جمهور از بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خبر داد و گفت علی خامنه ای دستور داده است که تا پایان دولت 12 این مسئله رفع شود. چهارشنبه هفته گذشته استاندار تهران گفته بود از فرودگاه امام خمینی تا آرامگاه او 28 نقطه و کانون شناسایی شده که بعد از 30 سال بوی بد به مشام می‌رسد. وی گفته بود که باید فهمید منشأ این بوی بعد از کجاست. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم روزبه بلهری شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ابراهیم رئیسی یک روز پس از ریاست بر قوه قضاییه نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری هم شد.
آقای خامنه‌ای ارادش بر اینه که این عضو برجسته هیئت مرگ رو در کشتارهای سال 67 در این دوره یک قدرت فوق‌العاده‌ای بده.
دادستان تهران میگوید پرونده فساد در پتروشیمی یک بخش مفتوح سنگین دیگری هم دارد. سفر مدیر دفتر سازوکار مالی اروپا به تهران.
این سفر در حقیقت برای هماهنگی‌های نهایی برای اجرای کردن این کانال پرداخت است.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سفر حسن روحانی به عراق را مغایر با منافع ملی آن کشور خواند.
عراق در واقع تقریبا تنها در بازی هست برای ایران که بتونه منافع خودشو در منطقه حفظ بکنه.
سازمان عفو بین الملل صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم کرد. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله شامگاهی خواهد بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به سفر حسن روحانی به عراق گفته است که این سفر در راستای منافع مردم عراق نیست. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران به دنبال استفاده از عراق برای رسیدن به اهداف خود در منطقه است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
برایان هوک در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره گفته است مردم عراق میبایست در خصوص سفر رئیس جمهوری ایران انگیزه های این سفر را در نظر بگیرند. به گفته او دولت حسن روحانی که برای مطالبات مردم کشورش اولویتی قائل نیست چطور ممکن است بهبود وضعیت مردم عراق را در نظر داشته باشد؟ این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران در نهایت به دنبال آن است که عراق را به یکی از استانهای این کشور تبدیل کند و از این طریق سپاه پاسداران بتواند با ایجاد یک بزرگراه نظامی، موشک، تسلیحات و نیروهای شبه نظامی را در سراسر منطقه جابجا کند. به گفته آقای هوک، در حالی که مردم عراق همه خود را عراقی می‌دانند، ایران در صدد است هویت ملی عراق را تغییر داده و یک هویت شیعی جایگزین آن کند. به گفته وی، این کانون سیاست خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و جمهوری اسلامی به دنبال تفرقه و درگیری فرقه است. برایان هوک همچنین گفته است عراق برای ایران ابزاری برای بی‌ثبات کردن سراسر خاورمیانه و تشکیل کریدور قدرت شیعی در منطقه است و این در راستای منافع مردم عراق نیست. این در حالی است که حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با برهمساله عراق را یک کشور مهم عربی و اسلامی منطقه دانست و گفت این کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت منطقه و ایجاد روابط نزدیکتر میان کشورهای منطقه ایفا کند. تاکنون مقامات ایران و عراق به این اظهارات برایان هوک واکنش نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند بود به درباره در واقع اظهارات برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران که گفته که سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق در راستای منافع ملی عراق نیست. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده با علی مأموری کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا و ارزیابی او را درباره این اظهارات پرسیده.
ایران در واقع در وضع کنونی به شدت در واقع نظر به عراق داره به جهت اینکه تحریم‌های آمریکا وضعیت رو بسیار دشوار کرده برای ایران و عراق در واقع تقریبا تنها در بازی هست برای ایران که بتونه منافع خودش رو در منطقه حفظ بکنه و وضعیت اقتصادی خودش رو تا حدی در حال ثبات درون کشور حفظ بکنه. شاید به طور مشخص در واقع تاکید سخنان اخیر این مسئول آمریکایی نسبت به قرارداد ارتباط خط آهن ایران به عراق که در واقع در فازهای بعدی به پیوند خط آهن دو کشور به سوریه و به دریای مدیترانه در واقع منتهی خواهد شد بوده باشه که به ایران اجازه میده کالاهای خودش رو، تسلیحات خودش رو، ساپورت خودش رو نسبت به نیروهای مورد نظرش در سرتاسر خاک عراق و سوریه و لبنان برسونه. به اضافه مجموعه دیگری از قراردادهای اقتصادی که در واقع نفوذ ایران رو ممکنه در منطقه تقویت بکنه.
آقای مأموری، از طرف دیگه ما میبینیم که آقای روحانی صحبت میکنه از اینکه پول ملی مبنای مبادلات میان دو کشور قرار بگیره، مبادلات تجاری، و حتی خیلی از رسانه‌های منطقه هم اشاره کردن به این که عراق راهیه برای دور زدن تحریم‌ها. این مسئله تا چه اندازه میتونه عملی بشه با سفر آقای روحانی، و تا چه اندازه هدفی رو که جمهوری اسلامی ایران داره تأمین میکنه؟
ایران و عراق در واقع در این سفر توافق کردن که یک بانک مشترک ایرانی عراقی رو در واقع تأسیس بکنن که زمینه تبادل کالا به ارز دو کشور به طور مستقیم و بدون استفاده از دلار رو فراهم بکنه. در واقع این مسئله به طور طبیعی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد انجامید، اما به شکل مشخص مخالف تحریم‌های آمریکا هم نیست، و در واقع این راه حل برای این ایجاد شده که عراق در واقع از قبل اعلام کرده بود که من به شکل ضمنی در واقع با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اونها پایبند خواهم بود و به شکل مشخص در واقع تبادلات تجاری به دلار رو با ایران نخواهم داشت. به خاطر در واقع این ممانعت عراق که به جهت اینه که در واقع نمیخواد با آمریکایی‌ها هم درگیر بشه، این زمینه قرار فراهم بشه و در واقع تبادلات تجاری به شکل مستقیم صورت بگیره و هر دو طرف ناچارن چنین کاری بکنن، به جهت اینکه عراق از لحاظ در واقع تولیدات برقش، تولیدات بخش وسیع از مواد غذاییش، تولیدات در واقع نیازمندی‌های گاز شهروندانش، وابستگی فراوان به واردات از ایران داره و بدون ایران نمیتونه در واقع اینها رو فراهم بکنه و در کوتاه مدت هم نمیتونه به بازارهای دیگر منتقل بشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که نگرانی‌های آمریکا بجاست در خصوص اون چیزی که آقای هوک بیان کرده، و از طرفی که میدونیم که شما اشاره کردید به مسئله انرژی، آمریکا از طرف عراقی میخواسته که تا اونجایی که میتونه روابط خودش رو، سطح روابط رو پایین نگه داره، به ویژه در همین حوزه در زمینه واردات انرژی؟
ببینید، به هر حال رقابت شدیدی الان در منطقه بر سر عراق وجود داره، و فقط هم ایران و آمریکا نیست، از این طرف هم هست، ترکیه هست، عربستان هست. در این بین سیاستمداران عراقی و دولت عراق از دوره آقای عبادی تا کنون، در دوره عادل عبدالمهدی هم این سیاست داره دنبال میشه و ادامه پیدا کرده، سعی بر این دارن سیاستمداران عراقی که وارد هیچ گونه از این کمپ های درگیر نشن و در مقابل در واقع سعی بکنن روابطشون رو با همه حفظ بکنن، از منافع اقتصادی مورد نیاز خودشون استفاده بکنن و در این حال با هیچ کدوم از طرف هم درگیر نشن. عملا هم در این مجموعه قراردادهایی که الان به امضا رسید، قرارداد مشخصی که صرفا به نفع ایران باشه وجود نداشته. در واقع عراق داره منافع خودش رو میبینه در این بین و این منافع رو در حال از حق طبیعی ملیش هست که اینها رو دنبال بکنه، همزمان منافع ملیش رو با اردن هم داره.
پس چگونه است که در رسانه‌های داخل ایران گفته میشه که سفر موفقیت آمیزی بوده برای آنچه که اونها عنوان میکنند که ائتلاف آمریکایی عربی رو تونستن شکست بدن با این سفر؟ آیا واقعا این سفر موفقیت آمیز بوده؟
من فکر میکنم موفقیت نسبی داشته، از این جهت که در واقع منافع اقتصادی برای ایران برمغان آورده، اما از لحاظ در واقع سیاست‌های منطقه‌ای ایران و سیاست‌های به تعبیر خودشون شیعی ضد عربی یا ضد سنی یا ضد آمریکایی و امثال اون، بیشتر این مسئله جنبه پروپاگاندا داره.
علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا بود. شنونده مجله شامگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای ابران هوک در واکنش به سفر روحانی به عراق میگوید که همین آخوندها میخوان عراق رو به یکی از استانهای ایران تبدیل بکنن. من در جواب به آقای ابران هوک میگم که این یکی رو به شدت اشتباه میکنی، به خاطر اینکه اینا اگر بخشی از خاک ایران هم نبخشند به عراق و به این و به اون، خاطرتون جمع بشه که چیزی رو از عراق به ایران نمیارن. ما به اینا با آخوندا میگیم که شهرها و استانهای مرزی ما رو در شرق و غرب و جنوب ایران به این و اون نبخشن، ما نگران این هستیم، مثل دریای خزر که بخشیدن. یا امکان نداره اگر از ایران چیزی رو به کسای به غریبه ها نبخشن، چیزی رو از کشورهای دیگه به ایران اضافه نمیکنه. آقای هوک،
آقای روحانی، نگران دموکراسی برای عراق نباش. اگه راست میگی دموکراسی داره تو ایران بیار. نسرین ستوده، این کاری که باش کردین انسانیه؟ به نظر من امکان داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حتی جنگ هم رخ بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران الان داره نفتی که میفروشه به اون کشورها پول خود همون کشورها رو میخواد بگیره و یعنی از این طریق تحریما رو دور بزنه و آمریکا هم من فکر نمی‌کنم طاقت یه همچین کاری داشته باشه، چون که از این طریقی که این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در حقیقت دلار رو به چالش میکشه و همون جریانی که آقای قذافی داشتن که گفتن که زمانی که تحریم بودن گفتش که ما نفت میدیم طلا میگیریم و همون عاقبتی رو که دیدید داشت. الان هم امکان داره که الان آقای خامنه ای هم همون سرنوشت داشته باشه، به نظر من البته.
من میخوام که از علی خامنه ای و محسن رضایی سوال کنم که اگه دلتون به حال مردم میسوزه و معیشت مردم کم و زیاد نشه، پس چرا به سوریه و لبنان و یمن و کشورهای دیگه خدمات و دارو و یا کارهای دیگه ساخت و ساز میکنین و بیمارستان میسازین؟ به قول خودتون میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن، تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز سه‌شنبه پرفیشر مدیر دفتر سازوکار مالی تجاری با ایران موسوم به اینستکس مذاکرات خود را با مقامات ارشد ایران درباره راه اندازی این سازوکار مالی در تهران آغاز کرد. اینستکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری نام نهاد تازه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. تهران تعهد کرده بود دفتری هم برای هماهنگی با مقامات مالی اروپا در ایران راه اندازی کند، اما تاکنون گشایش این دفتر و اعضای آن اعلام نشده است. مرتاد عمادی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید بدون راه اندازی دفتر تهران و تصویب لوایح FATF سازوکار مالی اروپا اجرایی نخواهد شد.
این سفر در حقیقت با همراهی گروهی که نمایندگی سه کشور اروپایی سه رو دارن، سه کشور اصلی اروپا، برای هماهنگی‌های نهایی برای اجرای کردن این کانال پرداخت هست و اینکه در سوی ایران یک مقدار پیش نیازهای کاری و آمادگی هایی که باید از چارچوب سیستم های پرداخت و دریافت بشه هنوز ایران یک مقدار عقبه از اون منحنی که باید اونجا رسیده باشه برای آمادگی. من فکر میکنم اگر تهران هنوز سیستم بانکی همراهی و آمادگی لازم رو ایجاد بکنن میشه گفت که این سیستم آماده به کارگیریه، ولی خب بخش بزرگی از این پیوند خواهد داشت در عمل نه در روی کاغذ شفاف بودن سیستم پرداختی ایران به ویژه در مورد سیستم های مالی بانکی ایران.
آقای عمادی، در زمان اعلام این سازوکار مالی در اروپا و تهران گفته شد که دفتری هم برای این کار در تهران راه اندازی خواهد شد. چرا این دفتر هنوز در تهران راه نیفتاده؟
اون چیزی که شنیده شده اینه که در خود تهران یک شکاف بسیار بسیار بنیادی هست در مورد یک همین باز کردن این دفتر، تشکیل این دفتر و دو تأمین نیازهای نیروی انسانی این دفتر که چه اندر کارشناسی چه کسانی باشن و به ویژه کسانی که اونجا هستن چه ارتباطاتی من نمیتونن داشته باشن. یعنی شما نمیتونید کسانی در این دفتر بذارید که اینها خودشون پیوندهایی که دارن با سازمان‌ها و نهادهایی هستن که اونها زیر تحریم هستن یا زیر سوال‌های خیلی سنگین هستن. به این خاطر در تهران به نظر می‌رسه که این شکاف در حال حاضر به حدی جدیه که ایجاد یک همچین دفتری که خب اصلا کار مشکلی نیست، ولی اینکه ما نتونستیم هنوز شاهد یک همچین چیزی باشیم در تهران اینه که اون نیرویی که نمیخواد همون لایحه مربوط به شفافیت تایید بشه در ایران، اون نیرویی که نمیخواد سر ریشه فسادها و سوء استفاده های مالی باز بشه و عریان بشه و در نگاه عمومی گذاشته بشه، همون نیرو، همون تیپ، همون شبکه فقط داره مقاومت میکنه در برابر باز شدن یک همچین دفتری. یک چیز شما میتونم به عنوان برداشت شخصی این رو اضافه کنم، این بر پایه هیچ سندی نیست، که شاید نگرانی همون شبکه اینه که این میتونه آغاز حرکتی باشه به سوی ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی ایران که این پولها کجا میره، این سوء استفاده ها چجور ممکنه به این صورت در مورد پرداخت های ارزی و تجارت خارجی ایران به این سادگی و به این گسترش انجام گرفته باشه. و اونها خب نگرانی دارن، چون ما صحبتی که میکنیم حتی صحبت 6 میلیارد دلار نیست، صحبت رقم های سه رقمی به میلیارد دلار ما صحبت سوء استفاده هایی که در اقتصاد ایران شده.
اگر این دفتر در تهران راه اندازی نشه، آیا این بدین معنی هست که سازوکار مالی اروپا عملا اجرا نخواهد شد حداقل در چند ماه آینده؟
نگاه من اینه که این در روی کاغذ خواهد بود، برای که شما این همسان این دفتر رو در تهران نیاز خواهید داشت.
آقای عمادی، در آخرین بیانیه‌هایی که از طرف سه کشور اروپایی و گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، تأکید شده بود بر تصویب لوایح مربوط به شفافیت بانکی. به نظر شما تصویب و اجرای این لوایح رو تا چه حد میشه ربط داد به آغاز به کار این سازوکار مالی؟
شاید به صورت آشکار نشه اینها رو پیوند داد، ولی کم این عملا در اون چیزهایی که از تهران برای ما میرسه این هست که حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نصف نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند. اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
پس در این صورت اگر لوایح مربوط به شفافیت بانکی تصویب نشه و سازوکار مالی اروپا هم عملا شروع نشه، پول صادرات نفت ایران چه خواهد شد؟
من تصور میکنم اونها خواهند به صورت نیمه منجمد. تحریم های خزانداری امریکا شرایط اینطور کرده که ایران نمیتونه دستیابی پیدا کنه به این سپرده ها به خاطر تهدید جریمه بانک ها. در این راستا الان اتفاقی که داره میفته ما میبینیم که مثلا شما نگاه کنید در اروپای شرقی یا در یونان یا در کشورهای دیگه، بانک ها مؤسسات مالی که ایران از طریق واسطه خریده و اسم ایرانی روی اینها نیست، اینها نقل و انتقال و تبدیل این پولها رو میکنن یا از طریق خرید کالا یا کانالهای دیگه که زیاد نمیشه باز کرد. عملا اینطور شده که ما از اینه که اقتصاد ایران در حال حاضر داره پرداخت میکنه برای این شبکه دلالی که اینا تنگاتنگ با همراهان خودشون در ایران در ارتباط هستن، چیزی بین محافظه‌کارترین ارزیابی 15% و بیشترین ارزیابی که دیروز من با یکی از مسئولین آلمانی صحبت میکردم حتی تا 34% این سهم یا این برداشت این شبکه واسطه ها هست. که این اگر این لوایح تصویب نشه و ایران به سوی شفاف کردن اقتصاد خوش پیش نره، ما در حقیقت خواهیم دید که مانند این چند سال گذشته که یک سوم درآمد قانونی ایران به افرادی که کارهای غیر قانونی میکنند و در حقیقت واسطه های شبکه فساد هستند به کیسه آنها خواهد رفت.
مرتضی مادی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا بود. و اما دادستان تهران روز سه‌شنبه 21 اسفند امروز با انتقاد از رسانه‌های داخلی گفت که در پرونده فساد پتروشیمی ایران اختلاسی در کار نیست. عباس جعفری دولت‌آبادی در گفتگو با رادیو تهران توضیح داد که متهمان این پرونده از پول‌ها به گفته او تنها سوء استفاده کردند. او تاکید کرده که هنوز بخشی از این پرونده باز است که مرتبط با متهمان به گفته دادستان تهران فراری از جمله مرجان شیخ الاسلام است. جزئیات بیشتر از همکارم سپیده بهکام.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران یک هفته پس از آغاز دادگاه جنجالی شرکت پتروشیمی و اعلام رقم 6 میلیارد یورویی چرخه مالی این شرکت در گفتگو با رادیو تهران اعلام کرد این پرونده اختلاس نیست بلکه اخلال در نظام بانکی است. آقای دولت‌آبادی گفته است که فساد و اختلاس با هم تفاوت دارند، اما او توضیحی در شفاف شدن این موضوع نداده است. وی گفت این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخشی از ارقام در خارج از کشور بوده است. به گفته آقای دولت‌آبادی برخی از متهمان از جمله مرجان شیخ الاسلامی از سال 91 که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کردند. به گفته دادستان تهران مجموع پولهایی که در این پرونده برداشت شده 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است و اینکه روزنامه‌ها تیتر می‌زنند 6 میلیارد دلار یا یورو اختلاس شده کذب است و درست نیست. از سوی دیگر مهدی شریفی نیک‌نفس مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی روز سه‌شنبه گفته که ارقامی مانند 6 میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی که به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح می شود مربوط به کل نقل و انتقال های مالی است و تحصیل نامشروع در این پرونده به 30 میلیون یورو هم نمی رسد. پرونده فساد مالی در پتروشیمی یکی از جنجالی ترین پرونده هایی است که این روزها در رسانه ها بازتاب بسیاری داشته و به شدت خبرساز شده است. در سالهای اخیر دادگاه های زیادی درباره پرونده های مرتبط با مفاسد اقتصادی تشکیل شده. مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید برخورد با مفاسد را باید به فال نیک گرفت، اما به باور او مجموع پروسه برخورد فسادهای مانند آنچه در پتروشیمی روی داده جزئی از پازل منازعات سیاسی است.
خب قضیه بسیار تأخیر داره، بسیار کنده تحت تاثیر ملاحظات سیاسی. در همین پرونده پتروشیمی دیوان محاسبات مجلس سال 1389 این فساد را اعلام کرده. اواخر 89 حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس رئیس کمیسیون انرژی نامه داده. با این حال پرونده تا سال 1393 4 سال قوه قضاییه نگهش داشته. 93 آقای زنگنه افشاگری کرده، دوباره شروع شده. بعد الان میبینیم اواخر سال 97 میبینیم که دور دادگاه تشکیل میشه، ضمنی که دادگاه علنی نیست. در همین ماجرای پتروشیمی فقط چند خبرگزاری حکومتی میرن، مطلقا گزارش کاملی بیرون نمیاد و ظاهرا خط قرمز دستگاه قضایی خط قرمز امنیتی و حکومتی است، خیلی مسائل حقوقی و قانونی موثر نیست. بنابراین من فکر میکنم با اینکه هر چند باید به فال نیک بگیریم برخورد با فاسدان در هر سطحی رو، اما مجموع این پروسه برخورد با فسادهای پتروشیمی جزئی از پازل منازعات سیاسی در ایران هست و قبل از اینکه دنبال اجرای حقیقت بازگردوندن پول ملت بیچاره به مردم باشه، دنبال تصفیه حساب‌های سیاسی یا چیدن یک معادله سیاسی تازه هست.
صبح 18 اسفند رسانه‌های ایران از فساد 100 هزار میلیارد تومانی در پرونده پتروشیمی خبر دادند. تا کنون دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده. بر اساس کیفرخواست دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این پرونده 14 نفر متهم شدند که در جریان گردش مالی 6 میلیارد و 656 میلیون یورو اقدام به اخلال در توزیع ارز کردند. این به آن معناست که در جریان نقل و انتقال این 6 میلیارد و 656 میلیون یورو در داخل و خارج از کشور برخی از متهمان بخشی از مبالغ را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی کرده و سود بردند. در این پرونده دادگاه رضا حمزلو مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرده است.
رضا حمزلو متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7,065,529 یورو و 8,710,380.
او به عنوان شریک تجاری مرجان شیخ الاسلامی متهم دیگر این پرونده در ترکیه چند شرکت تأسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها در خارج از ایران شرکت‌هایی را تأسیس کنند. آرش آزرمی اقتصاددان در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در دوره قبل تحریم‌ها برای دور زدن تحریم‌ها با توجه به اینکه تمام راه‌های انتقال مالی بانکی و شفاف در واقع بسته بود، شرکت‌های بسیار زیادی در امارات و در ترکیه تأسیس شدند توسط افرادی که دسترسی داشتند به سیستم رسمی حاکمیت و به اون رانت اطلاعاتی، و اینها کار دور زدن تحریم‌ها رو به عهده گرفتند. منتها در ازای ارقام بسیار زیاد این آقایون و این حالا خانم‌ها هم در واقع همین نقش رو بازی کردند، یعنی از اون عدم شفافیت و اون فضای ناخوشایند بین‌المللی برای اقتصاد ایران استفاده کردن و جیب‌های خودشون رو پر کردن در کنار اون حالات مالی که انجام دادن.
داستان پرونده گفته که آقای حمزلو نزدیک به 660 میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه متعلق به مرجان شیخ الاسلامی واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان اندکی بیش از 347 میلیون یورو را که منشأ خارجی داشته به داخل منتقل کرده است. مرجان شیخ الاسلامی مدیر عامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی در نخستین خبر از این دادگاه به عنوان متهم ردیف ششم معرفی شد، اما در جلسات دادگاه به عنوان شریک اصلی رضا حمزلو لقب گرفت. به گفته قاضی برای این متهم و دو متهم دیگر این پرونده که در ایران نیستند وکیل در دادگاه حضور دارد. نام یکی دیگر از افرادی که گفته شده در خارج از ایران به سر می‌برد سام حامد ساعدیان نام دارد و نام نفر سوم هنوز اعلام نشده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اما روز سه‌شنبه اعضای مجلس خبرگان ابراهیم رئیسی را به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند. در ششمین اجلاسیه خبرگان رهبری انتخابات برای تعیین نایب رئیس اول مجلس خبرگان بین ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد که پس از رأی‌گیری از 78 عضو حاضر، ابراهیم رئیسی با 43 رأی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری شد. روز دوشنبه هم یک روز پیش از این مراسم معارفه آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برگزار شد. همکارم محمد زرقامی در همین باره از حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره دلیل اقبال نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به ابراهیم رئیسی پرسیده است.
دلیل عمده آوردن این رأی بالای ایشون اشاره بیت رهبری و آقای خامنه ای بوده. آقای خامنه ای ارادش بر اینه که این عضو برجسته هیئت مرگ رو در کشتارهای سال 67 که سابقه قبلیش هم مانند عضویتش در هیئت مرگ بوده در این دوره یک قدرت فوق‌العاده‌ای بده. ابتدا با آستان قدس فرستاد، بعد رئیس قوه قضاییه شده، یک روز بعد آمده نایب رئیس اول مجلس خبرگان شده و آقای جنتی در سخنانی که گفته کاملا پرده از این که چرا او به چنین سمت‌هایی میرسه برداشته و گفته که در شرایطی که همه چیز در خطره وجود ایشون میتونه که به طور قاطعی ضد انقلاب و کفار و دشمنان خارج و داخل رو سر جای خودش بشونه. ایشون در حقیقت همون سمت قبلی رو داره و مأمور مرگ و شکنجه و قتل و غارت هست در قامتی که الان آمده و در حقیقت برای دوران جدیدی که نظام به شدت از اون میترسه در جزء اقدامات امنیتی است که و اقدامات احتیاطی است که آقای خامنه‌ای به عمل آورده.
آیا این توان در دو چهره دیگری که با ایشون به رقابت پرداختن وجود نداشته؟ آقای صادق لاریجانی به هر حال ایشون هم رئیس قوه قضاییه بوده پیش از این و الان مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دارن، یا آقای فاضل گلپایگانی که کمترین رأی رو اصلا در این میون آورده؟
خب آقای فاضل گلپایگانی که اصلا مطرح نبود، آقای صادق لاریجانی استنکاف دیگران از رأی به او هم رولی بازی میکرد و از اون سمت دیگه هم خب این دست گشاده رو در قتل مخالفان شاید نداشت و ملاحظاتی شاید داشت. به هر صورت سابقه قتل مستقیم ایشون و شاهرودی از رؤسای قوه قضاییه در دوران اخیر نداشتند، ولی رئیسی قبلا مسئول قتل‌های بیشماری است، هرچند که در دوران لاریجانی هم خب حکمای اعدام زیادی داده شده، ولی به هر صورت شاید آقای خامنه‌ای هستش این هستش که رئیسی در مورد قتل و کشت و کشتار قاطع‌تر عمل خواهد کرد و این چیزیست که امروز آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای امنیتی به عنوان یک اهرم و بازویی که بتواند مخالفین رو الاقام کنه بهش احتیاج داره.
یک اشاره شما کردید به خواست و اراده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اینکه آقای رئیسی برجسته بشن چه در قوه قضاییه و چه در مجلس خبرگان. آقای رئیسی در روز گذشته که معارفشون بود در قوه قضاییه بر گام دوم، یعنی اون بیانیه‌ای که آیت الله خامنه ای داده بودند در 40 سالگی انقلاب تاکید کردند. آقای جنتی هم امروز باز این گام دوم رو بهش تاکید کردند، در اجراش باید کوشیده بشه. آیا این میشه نتیجه گرفت که یک دوره جدیدی در جمهوری اسلامی ایران میخواد آغاز بشه با تاکید بر این مسئله؟
بله، دوره جدید رو اون که واقعا اونها میدونن با اون که وانمود میکنن خیلی فرق داره. دوره جدید یعنی دوره فروپاشی و اضمحلال و کوشش اونها برای جلوگیری از این فروپاشی و اضمحلال. دوره‌ای که نظام در حقیقت دیگه وجود خارجی نداره و یک بی‌نظمی سرکوبگری مستقر شده که در رأس اون نیروهای امنیتی سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان سه بازوی سرکوب وجود دارن و نظام کل تکیهش نه بر قدرت نرم و مشروعیتی که یک نظام سیاسی باید داشته باشه، بلکه بر سرکوبیست که حاصل تعامل این سه نیرو با همه و در ایران متاسفانه قوه قضاییه بازوی اجرایی سرکوبش. اینها در حقیقت به سرکوبی متکی هستند که یک پارچه نخواهد ماند، برای اینکه هیچ سرکوبی در مقابل خواست مردم یک پارچه نمیتونه بمونه.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما ساعت 19:35 به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. عفو بین‌الملل خواستار فشار اتحادیه اروپا و کشورهای دارای نفوذ در ایران برای آزادی نسرین ستوده شد. رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی با بیان اینکه جهان در حال گرامی داشت حقوق زنان است از صدور حکم سنگین برای نسرین ستوده انتقاد کرد. برایان هود نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید جمهوری اسلامی میخواهد عراق را به یکی از استانهایش تبدیل کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه در 40th اجلاس شورای حقوق بشر از تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. نانسی پولوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست با استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مخالفت کرد. و اما صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع زندانی حقوق بشر واکنش‌های انتقادی به دنبال داشته است. عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و دولت آمریکا این حکم را ناعادلانه خواندند. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
انتشار خبر صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل دادگستری واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت، از نهادهای حقوق بشری گرفته تا دولت آمریکا که همگی این حکم را ناعادلانه خواندند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای حکم نسرین ستوده را شدیدترین حکمی دانست که در سال‌های اخیر برای یک مدافع حقوق بشر در ایران صادر شده و اعلام کرد که این حکم نشان می‌دهد مقام‌های ایران سرکوب مدافعان حقوق بشر را تشدید کردند. دیدبان حقوق بشر هم حکم نسرین ستوده را ناعادلانه خواند و اعلام کرد که او تنها به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانی و محکوم شده است. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید
تا جایی که ما اطلاع داریم بر اساس گفته خانواده خانم ستوده حکم بسیار سنگینی برایشون صادر شده. البته قاضی پرونده حکم دیگری رو بیان کرده، اما مشخص نیستش که دقیقاً حکم که برای خانم ستوده صادر شده و عناوین اتهامیش در این مقطع چه هستش و این به دلیل اینه که خانم ستوده به دلیل روند ناعادلانه دادگاه از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما به هر حال مهمترین مسئله اینه که خانم ستوده یک مدافع برجسته حقوق بشر هستش و هیچ کاری جز فعالیت مسالمت‌آمیز در راستای حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق موکلانش مرتکب نشده و حتی یک روز هم نباید در زندان بمونه. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم ستوده و بقیه مدافعان حقوق بشر هستیم که ناعادلانه در زندان هستند.
رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت همزمان با گرامی داشت حقوق زنان توسط سایر کشورهای جهان، رژیم ایران برای نسرین ستوده مدافع برجسته حقوق بشر 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق صادر می کند. رابرت پالادینو در ادامه گفت آیا این است فصل جدید اجرای عدالت که علی خامنه ای با افتخار از آن می گوید؟ همزمان کمپین حقوق بشر در ایران هم اعلام کرد که خانم ستوده در دادگاهی محکوم شده که هیچ یک از استانداردهای دادرسی عادلانه در آن رعایت نشده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز دوشنبه اعلام کرد نسرین ستوده در آخرین پرونده اش به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده. به گفته رضا خندان برای خانم ستوده در پرونده دیگر هم حکم 5 سال زندان صادر شده که مجموع این احکام به 38 سال میرسد.
غیر از این هر خبر دیگه این برانبر منتشر شده باشه کاملا کذبه. اگر اینکه قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه و حکم صادر کرده باشند، قیابی هم محاکمه کرده باشند، در غیر این صورت هیچ پرونده دیگری ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده یکیش سال 95 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 تا اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی و نهایتاً یک ماه و نیم پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه.
رضا خندان در حال این سخنان را میگوید که محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران گفته که نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده است. در حالی که رضا خندان میگوید در پرونده جدید همسرش 7 اتهام مطرح شده که عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر، عضویت در کارزار لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، تشویق به فساد و فحشا، حضور در قوه قضاییه بدون حجاب و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی یا همان قانون تجمیع احکام، وقتی در یک پرونده برای چند اتهام احکامی صادر می شود، بالاترین حکمی که صادر شده قابل اجراست. محمد مقیمی وکیل دادگستری درباره نحوه اجرای این احکام در صورت تاییدشان می گوید
مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه تا 1.5 تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا است که 10 ساله. البته من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم جزئیاتو نمیدونم.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر 23 خرداد ماه امسال بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد. این وکیل دادگستری شهریور سال 89 هم بازداشت شده بود که در جریان آن بازداشت و تشکیل پرونده قضایی به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که او در نهایت پس از 3 سال از زندان آزاد شد.
سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دولت آمریکا حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع زندانی حقوق بشر که در ایران زندانی است رو محکوم کردن. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما در حالی که پدیده فرار مغزها از ایران همچنان ادامه دارد، مسئول نهاد رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفته است که برای جلوگیری از سرخوردگی بهتر است که دانشجویانی که در خارج تحصیل کردند به کشور باز نگردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
در شرایطی که از سالها پیش مهاجرت بی بازگشت دانشجویان از ایران مسئولان کشور را با پدیده فرار مغزها مواجه کرده و کارشناسان دائما از پیامدهای منفی این رخداد میگویند، یکی از مسئولان ارشد امور آموزشی در موضعی متفاوت از فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور دعوت کرده که همونجا بمانند و به کشور باز نگردند. نماینده رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور مهیا نبودن شرایط جذب در بازار کار را موجب سرخوردگی تحصیل کردگان خارج از کشور دانسته و نتیجه گیری کرده که این افراد بهتر است به کشور باز نگردند. ابو محمد مرتضوی همزمان از افزایش مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکا در سال گذشته خبر داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، این اظهار نظر را نوعی اعتراف می‌داند.
من فکر می‌کنم در خوشبینانه‌ترین حالت در حقیقت باید این را یک اعتراف صادقانه دانست، به اینکه در ایران شرایط برای جذب متخصصین و محققینی که در خارج از کشور تونستن یه موفقیتی کسب کنن یا تحصیلاتشون رو خاتمه بدن وجود نداره و به خاطر همینم در حقیقت این فرد به خاطر سرخورده نشدن این افراد ازشون دعوت میکنه که به ایران بر نگردن. اگر من یه اشاره کوتاه بکنم به صحبتهایی که آقای خامنه‌ای چند سال پیش در مورد ایرانیان خارج از کشور کرده بود و عدم بازگشت اونها به ایران را امر منفی ندونسته بود و گفته بود که ایرانی‌ها در هر جای دنیا باشن جزئی از سرمایه ایران محسوب میشن، میشه گفت که تا حدودی این یه نوع تداوم هم هست در گفتمانی که در دفتر رهبری یا در نزدیکان آقای خامنه‌ای احتمالاً وجود داره که ایرانیان خارج از کشور یک ثروت در واقع بالقوه برای ایران میدونم که ما واقعاً در داخل ایران چنین شرایطی نداریم، ایران هم چنین تصویری را نداره، رابطه ایران هم با مهاجرینش تا اون حد خوب نیست که بتونه به اونا به عنوان یه نیروی متاسفانه بالقوه نگاه کنه.
بر اساس آمارهای دستگاه‌های رسمی بیش از 40% بیکاران ایران را دانش آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. در این حال برخی گزارش‌ها از خروج سالانه بین 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده از ایران خبر می‌دهند. همان پدیده‌ای که به فرار مغزها معروف شده است. سال گذشته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان، از شرکت‌های دانش بنیان یا استارتاپ‌ها به عنوان بستری برای بازگشت نخبگان ایرانی به کشور نام برده بود. سعید پیوندی معتقد است که با توجه به شرایط حاضر در کشور، بازگشت نخبگان به ایران عملی نخواهد بود.
شرکت‌هایی که در حقیقت بهشون استارتاپ یا دانش بنیان میگن که تکیه میکنن به یه دستاورد و نوآوری مهم تکنولوژیکی یا علمی برای اینکه یک حوزه اقتصادی رو توسعه بدن و در همه جای دنیا هم در حقیقت اینا خیلی رونق دارن، در ایران متاسفانه به خاطر هم موانع ساختاری اقتصاد ایران و هم به خاطر همه مشکلاتی که در استفاده از دنیای مجازی وجود داره، در عمل اینها با یک شرایط بحرانی دائمی مواجه هستند. یعنی این عدم ثبات و این عدم استفاده و اطمینان از استفاده از فضای مجازی و تهدیدهایی که در این زمینه به طور دائمی در ایران وجود داره باعث میشه که خب این شرکت ها خیلی موقعا نتونن به طور واقعی کارشون رو گسترش بدن. و نکته دیگه ای که در مورد به خصوص استارتاپ هایی بخوان در خارج از کشور در ارتباط با ایران قرار بگیرن، مشکل اساسی الان رابطه‌ای که ایران با دنیا داره. تا وقتی این رابطه سالم، رابطه شفاف و یه رابطه قابل قبول در سطح بین‌المللی نباشه و مشکلات و تصویر فعلی ایران وجود نداشته باشه، ما متاسفانه نمیتونیم فکر کنیم که این استارتاپ هایی که در خارج از کشور به وجود میان، همونجوری که در تجربه بسیاری از کشورهای در واقع نوظهور ما دیدیم، اینا تبدیل بشن به یک در واقع عرصه هایی که ایران بتونه با تکیه بر اونا هم رابطهش رو با دنیا گسترش بده و هم در داخل ایران یه تحول یا یه جهش مهم تکنولوژیکی، مدیریتی یا علمی به وجود بیاره.
به گفته رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، پدیده فرار مغزها سالانه هزینه 150 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل می کند. بر اساس نتایج گزارشی که روزنامه شرق دو سال پیش منتشر کرد، در سال 2011 میلادی ایران رتبه 16 بیشترین مهاجر تحصیل کرده به کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بود.
کشور ما شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. پیش از خداحافظی خدمتون اعلام کنم خدمت علاقمندان به ورزش اینکه بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا که یک بازی در تهران بین استقلال و العین امارات در حال برگزاری است، ثانیه‌های پیش نیمه اولمون 0-0 به پایان رسید و بازی تیم‌های پرسپولیس و صد قطر هم که در دوحه در حال برگزاری است تا دقیقه 34 0-0 داره دنبال میشه که این بازی‌ها در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در حال برگزاری است. و در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرحیدری.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. رئیس کمیته امداد امام خمینی میگوید نظام دینش را به کرمانشاه ادا کرد. پرویز فتاح با اشاره به اینکه پیش از زلزله کرمانشاه این شهر فراموش شده بود و در اولویت‌ها قرار نداشت، تأکید کرده است که پس از زلزله نظام باید دینش را به کرمانشاه ادا می‌کرد و این اتفاق افتاد. چند روز دیگر سال 1397 به پایان می‌رسد و سال تازه آغاز می‌شود. عید نوروز در راه است. در شرایطی که گرانی مواد اولیه سبد خرید و آشپزخانه رنگارنگ خانواده ایرانی را محدودتر از همیشه کرده، شهروندانی هم هستند که علاوه بر همه این مشکلات هنوز بی خانمان ماندند و خاطره زلزله از کابوس‌هایشان بیرون نمی‌رود. رئیس کمیته امداد کشور می‌گوید نظام دینش را به این مردم ادا کرده. اما آیا حقیقتاً همینطور است؟ آقای فتاح که در نشستی با استاندار کرمانشاه و رئیس سازمان مدیریت بحران شرکت کرده است، البته تأکید می‌کند که همچنان در سال 98 هم اولویت نهادی مثل کمیته امداد کرمانشاه است. در گزارش رئیس کمیته امداد از ساخت بیش از 5200 واحد مسکونی برای مددجویان این کمیته در کرمانشاه خبر داده شده. در سه مرحله 500، 2000 و 2500 منزل مسکونی در هر مرحله. اما به نظر میرسد یا این آمار دقیق نیست یا این اعداد کافی نیستند. بسیاری از مردم زلزله دیده کرمانشاه هنوز در کانکس ها به سر میبرند و در شرایط استانداردی نیستند. این صدای یک دختر دانش آموز است که همین 3 ماه پیش از وضعیت ناگوار و غیر بهداشتی زندگی خود و خانوادهش در برابر دوربین گزارش میدهد. فیلم سخنان این دختر و کانکسی که با خانواده پر جمعیتش در آن زندگی میکند در شبکه اجتماعی یوتیوب موجود است.
من قصر شیرین، اینجا منطقه هاشین نشینه، خانم هم تخریبه، بعد اینم وضع آب و فاضلا بمانه، شهرداری هیچ فرسی دیگه بمانه بکنه. الان اگر جو باشه ما دیگه باید تا ابد توی کار زندگی کنیم. این کار اصلا کلیر کوچیک توشی اصلا جواب ما میست. بعد اینم که میبینی دشتی مارنی نمی بریم که دادم.
اما کرمانشاه چگونه شهری است؟ کرمانشاه پیش از زلزله چه آسیب‌هایی دیده است؟ آیا هیچ وقت زخم‌هایش شفا یافتند؟ کرمانشاه بزرگترین شهر کردنشین ایران است، شهری که همواره از گرد و غبارهای بیابان‌های عراق و عربستان در رنج بوده، شهری که در تمام این سال‌ها مدام بیابان و بیابان‌تر شده. آمار بیکاری، طلاق و اعتیاد در کرمانشاه بالاست. چهارمین شهر ایران از نظر جمعیت قابل توجه حاشیه نشینان. همه اینها در کنار 8 سال جنگ میان ایران و عراق که از اولین روز تا پایان استان کرمانشاه را تحت تأثیر ویرانگر خود داشت، چهره مغموم کرمانشاه را می سازد. این صدای فاطمه کریمی است در پاریس، پژوهشگر حقوق زنان به ویژه زنان کرد.
من خودم خانواده‌ام سرپل ذهبیه، ولی خب دیگه جنگ شد، ما دیگه از اون منطقه اومدیم و دیگه نمیدونم خوشبختانه متاسفانه هیچ وقت بر نگشتیم اونجا به خاطر اون شرایطی که واقعا بعد از جنگ این منطقه بازم توسعه نیافته باقی موند. یعنی همیشه میگفتم اون مناطق جنگی که بیشتر بهشون توجه میشه بعد جنگ، اینجا کاملا حالا مثل خرمشهر، مثل جای دیگه، نه فقط مختص کرمانشاه نبود، واقعا خیلی جا بعد جنگ دیگه تموم شد. یعنی هیچ وقت اینا دیگه نتونستن اون به وضعیت سابق خودشون برگردن. خب این منطقه این توی این چند سال واقعا محروم بود، یکی از مناطقی که
مشکلات زیاد داشت، بیکاری، افسردگی، مشکلات اینجوری همینجوری باقی موند.
او از تشدید مشکلات کرمانشاه پس از جنگ و بی‌توجهی‌های دولت به حل بحران‌های این منطقه میگوید.
خیلی از مناطق مردم اینجا اصلا موکه جنگ شد، اصلا اینا نمی‌دونستن چه اتفاقی افتاده. بعضیا بعد رفتن کردستان عراق یا عراق به طور کل و بعضیا اومدن شهرهای دیگه. بعد این مدت بعد جنگ هم اونایی که عراق بودن برگشتن، هم بعضی از جای دیگه تو ایران و شهرهای دیگه کرمانشاه به این شهر برگشتن. خب به خاطر همین بافت فرهنگی این شهر خیلی به هم خورد. هر کسی با یه فرهنگی بزرگ شده بود، همه برگشتن، شیعه و سنی بودن، فقر، بیکاری، همه اینها اصلا یک بافت نامتجانسی از این شهر درست کرد. خب همه اینها به علاوه اینکه دولت هم واقعا به این منطقه توجه نکرد، یکی از مناطق محروم بود، همه اینها پدیده‌های اجتماعی رو تو این شهرستان، تو این منطقه تشدید کرد.
جنگ سرانجام پس از 8 سال تمام شد. هرچند آثارش تا همین امروز در شهرهای مرزی و مناطقی مثل استان کرمانشاه برجاست. شهر هنوز از جنگ کمر راست نکرده بود که زلزله شد. بیش از 600 نفر کشته و نزدیک به 10,000 نفر مصدوم شدند. قصر شیرین، سرپل ذهاب و سلاس باباجانی بیشترین آسیب را دیدند. کودکان زیادی بی سرپرست شدند. خانم کریمی، پژوهشگر مسائل زنان کرد.
میشه گفت که دیگه واقعا با این زلزله اخیر هم که اتفاق افتاد، یعنی دیگه این شهر برای همیشه دیگه میتونیم بگیم تموم شد. حالا به غیر از اون مدت کوتاهی که همه بهش توجه کردن، حالا بیشتر کمک‌ها مردمی بود، نهادهای مدنی بود تا خود دولت، اینقدر این جامعه مدنی یا مردم لطف دارن به این شهر، ولی کم کم داره نقش دولت، یعنی تو همون موقع لازم بود که دولت رو وادار بکنه که تو این زلزله دخالت بکنه، ولی متاسفانه چون شور و هیجان و اینا دولت خودش رو کنار کشید و مردم هم که نمیتونستن تا ابد این کمک‌هاشون رو ادامه بدن. خب دیگه متاسفانه واقعا این منطقه بازم تو حاشیه رفت و حالا فقط مردم اینجان که دارن با مشکلات بعد این زلزله دست به گریبانن. نمیدونم، حالا خب گزارش های زیادی هستش که خیلی کم از خونه ها بازسازی شده، بعد زمستان خیلی سرد و تابستون خیلی گرم. حالا این تابستون این ملت دیگه میبینن چه وضعی، یعنی غیر قابل تحمل تو گرمای سرپل ذهاب و قصر شیرین بتونی دووم بیاری.
رئیس کمیته امداد میگوید بیش از 12,000 میلیارد تومان برای بازسازی کرمانشاه هزینه شده. او در اظهار نظری متناقض با بخش دیگری از سخنان خود البته از نقش مردم گفته و از اینکه به گفته او 100% کار را در کرمانشاه این مردم بودند که انجام دادند. با همین ها چه مردم و چه دولت نقش خود را بازی کرده یا نکرده باشند، آنچه روشن است وضع مردم زلزله دیده استان کرمانشاه در آستانه سال نو و عید نوروز چندان خوش نیست. فاطمه کریمی.
متاسفانه مردم بازم تو چادرن، تو کانتینن و وضعیت درست حسابی ندارن از لحاظ وضعیت بهداشتی، آب آشامیدنی. خیلی اصلا تغییر زیادی انجام نشده. حالا یه ذره کمک های مردمی طریق این سلیبریتی ها، یه سری بازسازی های انجام شده، ولی واقعا کفافه همه مردم منطقه رو نمیده. خیلی از مردم اونجا گله‌مندن از وضعیتی که به وجود اومده. بازم افسردگی به شدت افزایش پیدا کرده. خونه هایی که مردم حالا تونستن خودشون بازسازی بکنن، زلزله های بعدی هم که میاد بازم اینها تخریب شده، دوباره اصلا قابل زندگی نیست و همینطور وضعیت ادامه داره. و واقعا اینا هم از دیگه نهادهای مدنی میگم دین خودشون رو ادا کردن، ولی دولت کاملا به دلیل این مشکلات اقتصادی هم که حالا بیشتر براش پیش اومده کاملا خودش رو بیرون کشیده از این وضعیت. چندین مورد خودکشی داشتیم، حالا نمیگم همه این خودکشی ها بیان تشدید شده چون قبلا این موضوعات بود. نمیتونیم هیچ وقت انکار بکنیم که تو مناطق کردنشین، شهرهای مختلف، به خاطر این مسئله ما همیشه با پدیده خودکشی روبرو بودیم، خصوصا خودسوزی زنان، ولی گله‌مندی مردم مثل همیشه ادامه داره.
با این احوال باید پرسید رئیس کمیته امداد با چه معیار و ملاکی میگوید نظام دین خود را به کرمانشاه ادا کرده؟ گزارش‌های دولتی مبنی بر رسیدگی کامل به وضعیت مردم زلزله دیده استان کرمانشاه بر چه اساسی است؟ فاطمه کریمی میگوید دولت همیشه از خودش راضی است.
مثل بقیه حرفای دولت همیشه راضی از کارهای خودش، هیچ وقت خودش رو مورد انتقاد قرار نمیده. ولی و همیشه میگه من همه کاری کردم تو این همه فقر و فلاکت مردم، باز میگه من به خودم نمره 20 میدم. خب طبیعتاً از کار خودش، از کارنامه خودش راضی هستش، ولی رضایت رو مردم باید بگن چقدر راضی هستن، نه دولت. به نظرم اینو باید دولت، مردم جواب بدن نه دولت.
این روزها که عید نوروز نزدیک است، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه در نشستی خبری از پایان 97% از بازسازی‌های پس از زلزله در کرمانشاه خبر داده. او گفته 33,000 خانواده زلزله دیده تحت پوشش کمیته امداد هستند و در آستانه عید نوروز با ایجاد 1,000 پایگاه آماده دریافت کمک ها و هدایای خیرین و نیکوکاران از میان مردم هستیم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.